بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 13 سطر 9. واستلزم ای التزمن و الالتزام الاولا ای المطابقته لان الدلاله على جزء المعنى و لازمه فرع الدلاله على المعنى. بعد از اینکه دلالت وضعیه لفظیه رو به سه قسم تقسیم کردیم، رابطه این سه قسم رو میخوایم بیان کنیم. این سه قسم عبارت بودند از مطابقه که در بعضی از نوشته ها اسمشو قصد میذارن دلالت بالقصد، بعضی جاها میگن دلالت بالمطابقه، بعضی جاها میگن دلالت بالقصد. قسم دوم دلالت تضمن بود که در بعضی جاها اسمشو دلالت حیطه میذارن. تضمن به معنای اینکه کل متضمن جزء است، حیطه به معنای اینکه کل احاطه دارد به جزء. و قسم سوم دلالت التزام بود که در بعضی نوشته ها اسمش دلالت تطفل میذارند. همونطور که توفیلی تابع جماعت است، لازم هم تابع معناست. جماعت وقتی مثلا به جای میرن، یکی هم همراه اونا میره، میگن این توفیلی اون جماعت، یعنی تابعه، لازم هم همینطور. در شرح حکمت الاشراق شیخ اشراق از این سه تا دلالت به همین سه تا که عرض کردم تعبیر میکنه، میگه دلالت قصد، دلالت حیطه و دلالت تطفل. اون این سه دلالت اینطوری نامگذاری میکنه. معروف میگن مطابقه، تضمن، التزام. بعد از اینکه این سه تا قسم رو توضیح دادیم، خواستیم رابطه شون رو بیان کنیم. یک بار بین مطابقه و اون دوتای دیگه میسنجیم، یا به عکس اون دوتای دیگه با مطابقه، یعنی سنجشمون یک طرفش مطابقه است، یک طرفش این دوتا، یعنی تضمن و التزام. بار دیگه بین خود تضمن و التزام مقایسه میکنیم. پس دوتا مقایسه اینجا داریم، یا در واقع سه تا داریم. یک مقایسه بین تضمن و التزام است با مطابقه. مقایسه دوم عکس اینه، یعنی مقایسه مطابقه است با این دوتا. یک مقایسه هم بین خود این دوتاست، یعنی تضمن و التزام. این سه تا مقایسه رو اینجا میخوام بیان کنم. در مقایسه بین خود این دوتا میگیم اصلا استلزامی نیست، اصلا استلزامی نیست. ولی در اون دوتا مقایسه دیگه، در یک طرف استلزام رو قبول میکنیم، در یک طرف استلزام رو نفی میکنیم. در مقایسه ای که مطابقه باشد یک طرف، تضمن التزام باشد طرف دیگر، یک بار استلزام رو قبول میکنیم، یک بار استلزام رو نفی میکنیم. اگر مطابقه رو بسنجیم با اون دوتا، استلزام رو نفی میکنیم. اون دوتا رو بسنجیم با مطابقه، استلزام رو قبول میکنیم. ولی وقتی خود این دوتا با هم سنجیده میشن، تضمن و التزام سنجیده میشود، چه تضمن رو با التزام بسنجید، چه عکسش بکنید، التزام با تضمن بسنجید، در هر دو صورت تلازمی نیست، استلزامی نیست، به طور کلی استلزام نیست، چه از این ور بریم چه از اون ور. این خلاصه بود از مقایسه اینها. حالا تفصیلش رو عرض میکنم. اگر تضمن رو داشته باشیم حتما مطابقه رو خواهیم داشت. در جایی که دلالت تضمن حاصل است، دلالت مطابقه هم حاصله. چون در دلالت تضمن میگیم لفظ بر جزء معنا دلالت کرد و معنا مرکبه، لفظ بر جزء این مرکب دلالت میکنه میشه تضمن. چون معنا مرکب است و کل نیز دارد، میتوانیم بگوییم لفظ بر کل هم داره دلالت میکنه، ولو ما اون رو مقصود خودمون قرار ندادیم، ولی لفظ داره دلالت میکنه. پس دلالت مطابقه هم حاصله. یه نکته ای در مسئله هست که ما اینو تقریبا شاید دیروز اشاره کردم، ولی لازمه که به تفصیل گفته بشه. آیا دلالت به توجه من وابسته است یا نه؟ این یه سوال. سوال بعد، آیا دلالت به اراده من وابسته است یا نه؟ این دو تا سوال با هم فرق میکنن. یه وقت من فرض کنید معنای رو ذکر میکنم، به لازم اون معنا توجه ندارم، به خود معنا توجه دارم، لفظ بر معنا دلالت میکنه، آیا بر لازم معنا که من بهش توجه ندارم نیز دلالت میکند یا نه؟ این یه سؤاله که وقتی لفظ بر معنا دلالت کرد، بر لازمش که من بهش توجه ندارم دلالت میکنه یا نه؟ گفته میشه دلالت نمیکنه، چون در باب دلالت توجه لازمه، دفلت مانه. پس لفظ که دلالت بر معنا کرد، دلالت بر لازم نکرد. اما یه وقت من لازم و اراده نمی کنم، من لازم و اراده نمی کنم، نه بهش توجه نمی کنم، اینجا لفظ میتونه بر معنای لازم دلالت کند، ولو این دلالت مراد من نیست، ولی میتونه دلالت کنه که من توجهش دارم. پس فرق است بین اونجایی که چیزی مورد غفلت من است و بین اونجایی که چیزی مراد من نیست. اونجا که مورد غفلت باشه اصلا اراده حاصل نمیشه. اونجایی که مورد اراده نباشد شاید بعضیا بگن دلالت حاصل نمیشه، چنانچه از قول خواجه نقل کردیم، ولی نوع علما معتقدن که دلالت حاصل میشه. این مقدمه بود که باید گفته میشد. حالا توجه کنید در مانحنفی، اونجا که من لفظ رو دلالت میدهم بر جز و معنا کل هست، در اینجا من وقتی که لفظ رو بر جز اطلاق میکنم غافل از کل نیستم. چرا؟ چون موضوع له جز نیست، موضوع له کله و من موضوع له میدونم، پس توجه به کل دارم. اما لفظ رو بر جز اطلاق کردم، وقتی لفظ بر جز اطلاق میشه دلالت تضمن درست میشه، اما چون من غافل از کل نیستم دلالت مطابقم درست میشه. ولو ممکن من کل اراده نکردم، چون دارم اطلاق میکنم لفظ رو بر جز نه بر کل، پس کل مراد من نیست، ولی دلالت بر کل حاصله. این مطلب رو گفتم تا بتونم عرض کنم که اگر دلالت تضمن حاصل بود، دلالت مطابق هم حاصل هست. اگه دلالت تضمن حاصل بود، دلالت مطابق هم هست. نگید تو اطلاق کردی لفظ رو بر جزء معنا و اطلاقش نکردی بر کل معنا، پس چرا میگی دلالت مطابق هست؟ اطلاق بر کل که نکردی. جواب این سوال اینه که درسته من اطلاق بر کل نکردم، اطلاق بر جز کردم، ولی کل رو فراموش نکردم، غافل از کل نیستم. پس همون چیه که دلالت بر جز حاصل است و منظور منم همین دلالته، دلالت بر کلم حاصله. پس دلالت تضمن لازم دارد دلالت مطابقه رو. هر جا تضمن حاصل شد، مطابقم حاصله، ولو مطابقه مراد من نباشه. مراد من نبودن غیر از اینه که مورد توجه من نباشه. اینه الان توضیح دادم. ممکنه مراد من نباشه و من این دلالت مطابقه رو اراده نکرده باشم، دلالت تضمن اراده کرده باشم، ولی دلالت مطابقه هم حاصل است. هر دو دلالت حاصل است، یکی مراد یکی مراد نیست. من دلالت مشروط به اراده نکردم، اگه مشروط به اراده کنم دلالت مطابقه حاصل نیست.
اگه اراده نکردید چجوری بر جز دلالت؟
من اراده کردم که این لفظ اطلاق بشود بر جز. این معلوم میشه که دلالت تضمن شده، دلالت تضمن هم مراده. در کل اراده اطلاق بر کل نکردم، ولی دلالت بر کل حاصل است. پس دلالت مطابقه هست، ولی دلالت مطابقه مراد نیست. دلالت تضمن هم هست هم مراده. دلالت مطابقه هست ولی مراد نیست. مراد بودن مهم نیست. اطلاق بر جز که اراده دارم، من عکسش رو دارم میگم. تضمنی رو میگم اراده کردم. در اون یکی دیگه، آخه در اون یکی دیگه که مطابقه است، میگم اراده نکردم با وجود این دلالت هست. اگر دلالت مشروط به اراده بود، اون دلالت مطابقه هم نباید میبود. من که قصد کردم تضمنی رو،
با قصد، پس قصد شرط برای اینکه دلالت تحقق پیدا کنه. حالا که شرط شد دیگه دلالت بر خودش، یا باید باز اونجا مراد باشه، اگه مراد نباشه دلالت نمیکنه.
شما از چی میخواد استفاده کنید که دلالت اراده شرطه؟ از اینکه من در تضمن اراده کردم؟ خب در تضمن به خاطر اینکه چون اراده رو دارم حرف میزنم، نه چون اراده محقق دلالته. اونجا اراده رو دارم، تو مطابقه اراده رو ندارم. اینم که اراده دارم دلالت هست، اونم که اراده ندارم دلالت هست، و این نشون میده که اراده شرط نیست. در تضمن من دارم با اراده اطلاق میکنم لفظ رو بر جز، توجه به کلم دارم، ولی اراده نکردم از این لفظ اون کل رو. با این که اراده نکردم، دلالت مطابقه اون طرف هست. در طرف جز دلالت تضمن هست، در طرف کل دلالت مطابقه هست، در هر دو دلالت هست، ولی در طرف جز اراده هست، در طرف کل اراده نیست. با اینکه اراده نیست دلالت هست، پس اون چیز دلالت مشروط به اراده نیست. همین من دارم همین توضیح میدم. اراده و توجه مطرح کردم چون سوالاتی بعد دیروز میشد که گاهی مرتبط بود به این بحث من. من میخواستم هم سوالات دیروز جواب بدم، هم مطلب امروز روشن کنم، هم مطلبی که در پیش داریم روشن کنم. که این مطلبی هم در پیش هست که اونم باید صبر کنید تا بیاد، اونم احتیاج به این مقدمه که من عرض کردم داره. این مقدمه که من داشتم مقدمه مهمی بود، اگرچه هنوز کامل ازش استفاده نبردیم، ولی وقتی استفاده بردیم متوجه میشی که من برای چی مقدمه رو گفتم. الان هنوز روشن نیست، یه مقدار روشنه ولی کامل روشن نیست که این مقدمه برای چی گفته شد. صبر کنید تا مطلبش تموم بشه، اون وقت میبینید که برای چی گفته شده. این در جای خودش بله بحث میشه. عرض کردم که مثل مرحوم خواجه اراده رو شرط میدونه، بعضی ها شرط نمیدونه. ما با فراغ از اون بحث ها، با توجه به این که اراده شرط نیست داریم بحث میکنیم. توجه شرط از اراده شرط نیست، این رو من دارم در مقدمه بحث میکنم، ولی این مقدمه مخالف هم داره، ولی با مخالفش بلن کار نداریم. یعنی من دارم اطلاق میکنم لفظ موضوع للکل رو اطلاق میکنم بر جز، آیا جز اراده کردم یا نه؟ الان دارم اطلاق میکنم، هم توجه به جز دارم هم اراده کردم، هم دلالت درست میشه بنابرای هر دو قول. در اون طرف دیگه، یعنی در طرف اصل معنا، توجه دارم اراده ندارم، بازم دلالت حاصل میشه. دلالت وابسته به اراده نیست، دلالت وابسته به این است که شی طوری باشد که من از علم به او علم به این پیدا کنم، این میشه دلالت. البته در باب دلالت علم هست و از علم این باید به علم به اون پیدا کنم، پس توجه رو لازم داریم ولی اراده رو لازم نداریم. اون قید من های صحبه کذاره که من دیگه سوچی دادم خب حالا اون اضافه نکرده به خاطر واضح بودنش، اینا دیگه سوچی داده شد. بعیده مثلا فرض کنید لفظی رو بس کردن هم برای کل هم برای جز، وقت ما در جز استعمال کنیم به حیث اینکه موضوع لهه، باز بشه در تزمون مسلم اونجا دلت مطابقه میشه، حیثیت باید رعایت بشه. اگر این لفظ هم برای کل وضع شده هم برای جز، استعمالش در جز اگر به این حیث باشد که جزء کل است میشه تضمن، اما اگر به این حیث باشد که موضوع لهه دیگه تضمن نمیشه، میشه مطابقه. حالا چطور مرحوم سبزواری به قول شما معتقد باشد به اینکه حتی اگر لفظ رو برای جز به حیث اینکه موضوع لهه به کار بردم بازم تزمونه؟ خیلی بعیده، خیلی بعیده که سبزواری معتقد به این باشه. بله اشکال شده بخواد ایشون از بس واضح بوده مطلب رو نگفته، بعیده که اعتقادش به این باشه که لفظی که وضع شده برای جز من در جز به کار ببرم به این حیثی که جز موضوع لهه بازم دلالت چه تضمن؟ مسلم اونجا دلالت تضمن نیست، اونجا دلالت مطابقه است. مرحوم سبزواری هم نمیده اونجا تضمنه، بلو قید نیورده، ولی خب قیدش ظاهرا واضح بوده نیورده، نه که اعتقادش این باشه، بعید به نظر میرسه که اعتقادش این باشه. خب بگذاریم از این مطلبی. بله ایشون در یه جا دلالت تابع اراده دونست، ولا تتعلقان به ارادت لافظ
مفهوم جنه که تو ارنیا و تقدیمی که اراده اینجوری نیست، ولی مفهوم میشه.
بله عرض میکنم اونجا تقریبا از عبارتیشون بر اومد که اراده رو شرط میدونه برای دلالت لفظیه، مثل خواجه فکر میکنه اینجوری به نظر رسید، و ولی در این جهات ظاهرا نباید شرط بدون. حالا میرسیم میبینیم این مقدمه که من گفتم اگر بزنیتون نباشه تو کلمات خود مرحوم سبزواری تناقض میبینید. حالا به اجازه بدیم من تمومش کنم مطلب. بله در اینجا دخیل نیست. ولی در اونجایی که من از میکنم دخیل. شما اگر اجازه بدید مطلب من تموم بشه ظاهرن تمام مشکلاتتون حل میشه. منطقه وسط مطلب وقتی من هستم شما همه مطلب رو تا آخر ندیدید اشکال بکنید میمونه مسئله. بعد من تمومش بکنم عبارت تا مطلب رو تموم کنم ببینید اصلا این مقدمه بر چی گفته شده. شاید مشکل در تبیین من بود که زود اینو تبیینش کردم. بعد همون جایی که مورد حاجت بود میگفتم. تا اینجا روشن شد که تضمن اگر حاصل شد مطابقم حاصل میشه. التزام چی؟ التزام هم همینطور. اگر من لفظی رو که بس شده برای معنا در لازم اون معنا استعمال کردم و بر لازم اون معنا اطلاق کردم، خب بالاخره توجه به خود معنا دارم. وقتی توجه به لازم میکنم توجه به معنام دارم. قهرن دلالت بر لازم هم مورد توجه منه هم مورد اراده من. اما دلالت بر کل معنا مورد توجه من هست مورد اراده من نیست. دلالت بر تمام معنا حاصل میشه. وقتی من دلالت بر لازم رو ایجاد میکنم دلالت بر معنا هم موجود میشه. پس دلالت التزام مستلزم دلالت مطابقه هست. یعنی با دلالت التزام دلالت مطابقه حاصل. این بیانی که من کردم توجه کردید؟ یک بار دلالت تضمن رو با مطابقه سنجیدم، بار دیگر دلالت التزام رو با مطابقه سنجیدم. دو تا سنجش درست کردم که این توهم نشه که دلالت تضمن و التزام با هم لازم دارند مطابقه رو. این مراد نیست. هر یک از دلالت تضمن و التزام لازم دارند مطابقه رو. یعنی تضمن اگر حاصل شد مطابقه حاصل میشه، التزام اگر حاصل شد مطابقه حاصل میشه. نگید اگر تضمن و التزام با هم حاصل شدن مطابقه حاصل میشه. با هم لازم نیست حاصل بشن. تنها تضمن که باشد مطابقه حاصل است، تنها التزامم که باشد مطابقه حاصل است. این توضیحی که من میدم برای اینکه وقت ابهامی پیش نیاد، ولی این جزء توضیح واضحاته. معلومه که مراد اینه که دوتایی با هم یعنی تضمن و التزام با هم مستلزم مطابقه نیستند، بلکه تک تکشون مستلزم مطابقه است. هیچ وقت دوتا دلالت تضمن التزام با هم جمع نمیشن که بخوان مطابقه دلالت مطابقه رو در پی داشته باشن. یا تضمن است که دلالت مطابقه در پیش است، یا التزام است که دلالت مطابقه در پیش است. تا اینجا مطلب روشنه. بعد عکس اینو میخوام رسیدگی بکنیم که دلالت مطابقه باشد، ببینیم آیا دلالت التزام هم باید باشه یا نه. دلالت مطابقه باشد، ببینیم دلالت تضمن هم باید باشه یا نه. البته این که من گفتم دلالت تضمن و التزام با هم جمع نمیشه یعنی در یک مراد جمع نمیشه. ولی دلالتش ممکنه باشه، ممکنه لفظی گفته بشه هم بر جز، من اطلاقش نکردم بر جز، اطلاقش کردم بر لازم، ولی چون جز هم وجود داره دلالت بر جز هم حاصل بشه، هم دلالت تضمن باشه هم دلالت التزام، ولی هر دو با هم مراد نباشه. اینم من درست نگفتم، برگشتم اصلاحش کردم. این که گفتم تضمن التزام با هم جمع نمیشه اشتباه است، اینا میتونه با هم جمع بشه. در یک استعمال شاید دوتا رو اراده نکنم، ولی دلالت در یک استعمال هست. خب عکس حال رو سیه کنیم که مطابقه رو دلالت مطابقه حاصل بشه، ببینیم آیا تضمن هم حاصل میشه یا نه. در بعضی موارد وقتی دلالت مطابقه میاد تضمن هم میاد، التزام هم ممکنه در بعضی موارد بیاد، در بعضی موارد دیگه مطابقه میاد تضمن نمیاد، یا مطابقه میاد التزام نمیاد. همین که در بعضی موارد با آمدن مطابقه تضمن تخلف میکنه و نمیاد، یا با آمدن مطابقه التزام تخلف میکنه و نمیاد، از همین نیمدن ها ولو در بعض موارد کشف میکنیم که تلازمی نیست. چون اگه تلازم بود در تمام موارد با آمدن مطابقه باید تضمن میامد، در تمام موارد با آمدن مطابقه باید التزام میامد اگه تلازم بود. اما ببینیم بعضی جا تخلف میکنه، حالا بعضی جا توضیح میدیم، بعضی جا تخلف میکنه، از این تخلف در بعضی جا میفهمیم تلازم نیست، تلازم رو داریم نفی میکنیم. نه اینکه هرگاه، نمیخوام بگیم هرگاه مطابقه بود حتما دیگه تضمن نیست، هرگاه مطابقه بود حتما دیگه التزام نیست، اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم لازم ندارد، این چنین نیست که اگر مطابقه بود حتما باید تضمن باشد، یا اگر مطابقه بود حتما باید التزام باشه، اینطور نیست. گاهی هست گاهی نیست. کافیست ما یکی دو مورد رو ثابت کنیم که مطابقه آمده تضمن نیامده، یا مطابقه آمده التزام نیامده. همین یکی دو مورد رو درست کنیم کافیه. حالا میخوام جایی رو توضیح بدیم که دلالت مطابقه هست دلالت تضمن نیست. ما دو جور بسیط داریم، یکی بسیط خارجی یکی بسیط عقلی. بسیط خارجی مثل عوارض، عوارض در خارج بسیطند، یعنی ماده و صورت ندارند، ولی تو ذهن که میان مرکبند، جنس و فصل دارند. از مابل اشتراکشون جنس میگیریم، از مابل امتیازشون فصل میگیریم، اینا رو دارای جنس و فصل میکنیم. تو ذهنمون ماهیتشون مرکب میشه، من الجنس و الفصل، ماهیت که تو ذهن میاد تحلیل میشه به جنس و فصل. ولو در خارج ماده و صورت ندارن و بسیط خارجی هستن، ولی وقتی تو ذهن میان بسیط ذهنی نیستن، بلکه مرکب ذهنی هست. اما مقولاتی که جنس عالی هست، یعنی جوهر، یعنی کیف، همون ده تا مقوله، اینا جنس عالی هست. تو ذهنم که میاریمشون براشون جنس پس درست نمی کنیم. چون اگر این جوهر، مثلا جوهر جنس داشته باشد، لازمش اینه که خودش جنس عالی نباشه، چون بالاتر از خودش جنس هست. در حالی که ما جوهر جنس عالی میدونیم، همه مقولات جنس عالی میدونیم، جنس عالی دیگه جنس نداره، خودش جنس هست ولی جنس نداره. اینا به اصطلاح میگن ماهیت بسیطه یا بساط عقلی. اینا اینطور به خارج کار نداریم، تو عقل و ذهنم که میان میبینی تحلیل به جنس و فصل نمیشند. این بسیط عقلی رو شما اگر اطلاق کنید بر همون بسیط دلالت میکند، بر جز دلالت نمیکند چون جز نداره. نه دلالت نمیکند چون شما اراده نکردید، اصلا جز نداره. نمیتونید جوهر رو اطلاق کنید بر جنس جوهر یا بر فصل جوهر، چون جنس و فصل نداره. جوهر اطلاق اون جوهر خودش. اینجا دلالت مطابقه حاصله، لفظ جوهر دلالت میکند بر این معنا و دلالت بر جز نمیکنه چون جز این نیست. پس مطابقه هست تضمن نیست، مطابقه حاصل شد تضمن نیست. عرض کردیم یکی دو مورد پیدا کنیم که مطابقه هست و تضمن نیست، برای ما کافیه. تلازم بین مطابقه و تضمن از بین میره. خب حالا میاییم حساب کنیم جایی رو که مطابقه هست التزام نیست. جایی که لفظ معنایی دارد و اون معنا لازمی ندارد. اگر لازم داشته باشه ما اراده نکنیم، گفتیم اراده دخیل نیست، اون لفظ بر لازم هم دلالت میکند، دلالت التزام حاصل میشه. ولی اگر لازمی اصلا وجود نداشت، خب لفظی که من بر این معنا اطلاق کردم اصلا بر لازم نمیتونه اطلاق بشه، چون لازمی نیست، نمیتونه دلالت کنه بر لازم، لازم نیست. اینجا تضمن، اینجا مطابقت حاصل میشود ولی التزام حاصل نمیشه. پس در موردی که معنا جز ندارد دلالت مطابقه هست، دلالت تضمن نیست. اونجا که معنا لازم ندارد، لازمی براش نیست، دلالت مطابقه هست، دلالت التزام نیست. بنابراین دیدید که مواردی پیدا کردیم که دلالت مطابقه بود، تضمن یا التزام نبود. از اینجا نتیجه میگیریم بین مطابقه و تضمن یا بین مطابقه و التزام تلازمی نیست. حالا باید ببینیم آیا چیزی خالی از لازم میتونه باشه یا نه. فخر رازی گفته که هیچ وقت شیء خالی از لازم ما نداریم. هر چیزی رو شما ملاحظه کنید از دو تا لازم خالی نیست. ممکنه از لوازم دیگه خالی باشه ولی از حداقل دو تا لازم خالی نیست. یکی اینکه انه شیء، انه شیء، شی بودن لازم میشه. دوم این که انهو لیس غیرهو، خودش خودشه، غیر خودش نیست. بر هر شی این اطلاق میشه، بر هر شی شما میتوانید هم کنید شی اون رو، بر هر شی میتوانید هم کنید که غیر خودش نیست. پس همه اشیا این دوتا لازم و لااقل دارن. بنابراین چطور میگید دلالت مطابقه تحقق پیدا می کند و دلالت التزام محقق نمی شه؟ دلالت التزام همه جا محقق می شه. تضمن درسته، ممکنه دلالت مطابقه باشد دلالت تضمن نباشد، زیرا که اون معنا ممکنه جز نداشته باشه که بیان کردیم. اما هیچ معنایی که فاقد لازم باشد ما نداریم. بنابراین نمی شود که لفظی دلالت مطابقه کند بر معنا و دلالت التزام نداشته باشد، چون هیچ لفظ هیچ معنای بی لازم نیست. اینو فخر گفته. مرحوم حاجی جواب میده، در این جواب احتیاج به مقدمه‌ای که من گفتم هست. اون مقدمه رو بیشتر به خاطر همین جواب حاجی گفتم، اگر که ازش استفاده دیگه هم بردیم. مرحوم سبزوار میفهمد که درسته این دوتا لازم برای همه اشیا وجود داره، ولی منی که دارم استعمال میکنم لفظ رو در معنایی کثیراً به این دو لازم توجه ندارم، نه اراده نمیکنم، توجه ندارم و قهران دلالت تحقق پیدا نمیکنه، چون دلالت مشروط به توجه هست. من غافلم از این دو لازم، غالبا از این دو لازم غافلم، پس اطلاق میکنم لفظ رو بر معنا، هیچ توجهی به این دو لازم ندارم، قهرن دلالت التزام محقق نمیشه. بله کسی که متوجه باشه پیش او دلالت التزام محقق میشه، ولی همین اندازه که پیش یک نفر دلالت التزام محقق نشد در حالی که دلالت مطابقه محقق شده، پیش یه نفرم محقق نشه کافیست که تلازم بین مطابقه و التزام از بین بره. تلازم دیگه بین این دو تا دلالت نخواهد بود، چون در یه جا تخلف کرد. کافیه در یه جا تخلف کنه، معلوم میشه تلازم نیست. و ما یه جا رو داریم، بسیاری از انسان‌ها غافلن از این لوازم. ما الان تا وقتی نشنیده بودیم شاید غافل بودیم، نمی‌دونستیم همچین لازمی برای همه اشیا هست. الان دیگه از این بعد متوجه شدیم. حالا گاهی از اوقات هم ممکنه یاد گرفته باشیم ولی در وقت استعمال توجه نداشته باشیم، بازم دلالت حاصل نمیشه. منی که میگم توجه ندارم، مخاطبم که میشنوه توجه نداره، دلالت پیش که میخواد حاصل بشه، نه اون توجه داره نه این، دلالت محقق نمیشه. حالا یه وقت ممکنه متکلم توجه داشته باشه، مخاطب توجه نداشته باشه، یا به عکس. اما اونجایی که هر دوشون بی توجهن، دلالت چی میخواد درست بشه؟ دلالت وجود نداره. مطابقه دلالت مطابقه است دلالت التزام که میتوانست باشد نیست، میتوانست باشد ولی نیست. پس کلام فخر اینطوری جواب ندادیم که این دوتا لازم رو ما لازم نمیدونیم. ما هم قبول داریم این دوتا لازم لازم هست و در همه اشیا هستن، ولی این لازم ها مورد غفلت قرار میگیرن. وقتی مورد غفلت قرار گرفتن دلالت التزام حاصل نمیشه، با اینکه دلالت مطابقه حاصل شده. پس دلالت مطابقه حاصل شد، التزام حاصل نشد. در اون مثال قبلی هم دلالت مطابقه حاصل شد، تضمن حاصل نشد. پس تضمن و التزام مستلزم مطابقه نیستند. ممکنه در پی داشته باشن مطابقه رو در بعضی جاها، ولی مستلزم نیستند. اما مطابقه مستلزم تضمن و التزام هست. مستلزمه، نه اینکه فقط در پی داره. مستلزم یعنی هیچ وقت اینطور نیست که مطابقه رو داشته باشید، هیچ وقت اینطور نیست که تضمن رو داشته باشید مطابقه رو نداشته باشید، یا التزام رو داشته باشید مطابقه رو نداشته باشید. حتی در اونایی که بسیط ذهنی هست، شما اونجا تضمن رو ندارید. اگر تضمن رو میداشتید مطابقه رو میداشتید. اونجا که لازم نیست، لازم وجود نداره، اگر التزام رو داشتید مطابقه رو داشتید. ولی چون التزام و تضمن رو ندارید فقط مطابقه رو دارید. وقت مطابقه مستلزم اون دوتای دیگه نیست. پس اگر تضمن و التزام حاصل بشه مطابقه میاد، اما اگه مطابقه حاصل بشه ممکنه اون تضمن و التزام نیاد. به این جهت میگیم مطابقه استلزام ندارد اون دوتا را، اون دوتا هر کدامشون استلزام دارن مطابقه را. این خلاصه این مطلب بود که از خارج هست شده. ما را عبارت توجه کنید. صفحه 13 سطر 9 وستل زما تثنیه آورده، ولی مرادش کل واحده. هر یک از تضمن التزام مستلزمند، لازم دارند. عرض کردم استلزم رو به معنی لازم دارد معنا کنید، یلزم رو به معنی لازم می باشد یا لازم هست معنا کنید. این استلزمه، یعنی لازم دارد. لازم دارد تضمن و التزام اولا، یعنی دلالت اولا را که دلالت مطابقه بود. اولا در ذکر، ما اولی که ذکر کردیم مطابقه را ذکر کردیم، اون شد اولا، بعد تضمن و التزام بعدن ذکر شدن. لازم دارد دلالت تضمن و همچنین دلالت التزام، هر یک از این دو لازم دارند دلالت اولا را، یعنی دلالت مطابقه را. پس تضمن و التزام میشن ملزوم، دلالت مطابقه میشه لازم. لأن الدلاله علی جزء المعنا در تضمن و علی لازم المعنا در التزام، فرع دلالت بر معنا یعنی فرع دلالت مطابقه است. اگر فرع وجود داره اصل باید وجود داشته باشه. دلالت تضمن فرعه، دلالت التزام فرعه. اگر فرع وجود داره معلوم میشه اصلا وجود داره، فرع بی اصل نمیشه. اصل بی فرع ممکنه، ولی فرع بی اصل نمیشه. اگر فرع داریم حتما اصلا داریم. بلا عکسن، یعنی بلا عکسن یعنی چی؟ یعنی لا یستلزمها المطابقتو، لازم ندارد این دو را مطابقت، یعنی دلالت مطابقه ملزوم نیست برای این دو. زیرا که چه بسا معنایی بسیط باشد، نه یه موجود خارجی بسیط باشه. عرض موجود خارجی بود بسیط بود، ما میگیم معنایی بسیط است، یعنی تو ذهن بسیطه، در حالی که معناست بسیطه، یعنی با اینکه آمده تو ذهن جز نداره، مثل همون ماهیات بسیطه. زیرا چه بسا معنای بسیطی داریم که اصلا جزئی برایش نیست. تا اگر دلالت مطابقه داشت دلالت تضمن هم داشته باشد. یا ولا لازم له، چه بسا معنایی داریم که لازمی برایش نیست، تا اگر دلالت مطابقه داشت دلالت التزام هم داشته باشه. فهین ازن، در این هنگامی که معنا بی جز است یا معنا بی لازم است، مطابقه حاصل می شود بدون هما، یعنی بدون تضمن و بدون التزام. چون جزئی وجود ندارد تضمن حاصل نیست، چون لازمی وجود ندارد التزام حاصل نیست. و ما یقال اشاره داره به اشکال فخر. و ما یقال که کلو شیء ان کل شیء له لازمون، هر شیء برایش لازمی وجود دارد. و اقلهو یعنی اقل لازم، این دوتاست. یک از شیعیت العامه، شیعیت دو قسمه، اصلا شیعیت خوش مفهومه، منطقه دو قسمه. گاهی شیع خاصه، مثلا انسان، انسان یه شیع خاصه، سنگ یه شیع خاصه، این لازم همه چیز نیست. شیعیت خاصه یعنی شیعیتی که عبارت از انسانه، اصلا لازم انسان نیست، خود انسانه. شیعیت خاصه خود شیعه، اما شیعیت عامه این خودشه نیست، لازم همه اشیاء. شیعیت عامه یعنی شیعیتی که قید انسان و پرس و سنگ و این چیزا نخورده، هیچ قیدی نخورده. شیع به معنی کیست؟ در پارسی بهش میگیم کیست، که همه اشیاء رو شامل میشه. این شیعیت عامه لازمه، ولی شیعیت خاصه عین خود ذات شیعه، اون لازم نیست. و اقل لازم این دوتاست، یک اشیعت العامه، دو انه لیس غیره، این شیء غیر خودش نیست. این انه لیس غیره رو یک کلمه حساب کنید، این که شیء غیر خودش نیست، اینم یکی از لوازم میشه. خب و ما یقال، اون اشکال فخر که این چنین گفت لیس بشیء، اشکال واردی نیست. چرا وارد نیست؟ لعنا نتصور موجود را، ما از ذهول، ذهول یعنی غفلت، در حالی که غافلیم از شی بودنش یا از لیس غیره بودنش، یعنی از این دوتا لازم غافلیم، نه توجه به شی بودنش داریم، نه توجه به لیس غیره بودنش داریم، ولی توجه به خودش داریم. در چنین حالتی دلالت بر معنای مطابقی حاصل می شود، دلالت تضمن، دلالت التزام حاصل نمی شه. تضمن اشتباه کردم، دلالت التزام حاصل نمی شه. چرا؟ چون لازم اگرچه وجود دارد ولی مورد غفلته. و مجرد کونهی لازمن فی الواقع لا یکفی فی الالتزام، این اشاره به همون مقدمی داره که از خارج از کردن، صرف این که یک شی در واقع لازم است کافی در دلالت التزام نیست، اون لازم باید مورد توجه هم باشه. صرف وجودش در خارج کافی نیست برای حصول دلالت التزامی، بلکه هم باید در خارج موجود باشد هم مورد توجه من باشد. ولی این دوتا لازم مورد توجه نیستند، چون مورد توجه نیستند قهرن دلالت التزام تحقق پیدا نمی کنه. پس ما داریم جایی رو که مطابقت باشد التزام نباشد. این رسیدگی بین مقایسه بین تضمن التزام و مطابقت بود، و همچنین مقایسه بین مطابقت و تضمن التزام بود. حالا باقیمون مقایسه بین خود این دوتا، یعنی مقایسه بین تضمن و التزام، که ببینیم آیا این دوتا تلازم دارن یا از هم منفک میشن. اینو باید بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.